این اتفاق ها در واقع که تجربه های زیست شده جهان فوتبال هست در کشور ما خیلی محلی از اعراب نداره آیا؟
اصلا نداره، خیلی نه، اصلا نداره،
اصلا نداره.
بله دیگه من همین عرض کردم،
قوت من نگفتم مسئول... که ممنونیم که گفتین.
بله
حالا باید چی کار بکنه؟
مسئول باید بتونه یا رویداد رو برگزار کنه با همین چارچوبایی که الان شما به بخشش اشاره کردید. ببینید آقای شریفی، دنیای ورزش دنیای نظم و نظام و پروتکله، یعنی همه چیش تعریف داره. اصلا دنیای ورزش دنیای مقررات و قوانینه. بعد میشه توی جایی که همه در واقع فعالیتاش، همه عملکردهاش تابع یه سری قوانین و مقرراته و بدون قانون مقررات اصلا نمیشه تو محیط ورزش حضور داشت و فعالیت کرد، بعد ما شاهد این بی‌نظمی و بی‌قانونی باشیم و خود در واقع باشگاه‌ها و نهادهایی که مسئولیت اصلیشون در واقع حرکت تو این چارچوب‌های قانونیه، خودشون عامل بی‌قانونی و بی‌نظمی و در واقع تشنج و مسائلی از این قبیل باشن و بعدم هیچ کس هیچ مسئولیتی رو در واقع گردن نگیره و در واقع از خودش سلب مسئولیت بکنه. این اون مسئله ایه که ما الان واقعا باش مواجهیم. یعنی من همون که عرض کردم آنچه که باید بشود، ببینید ما فدراسیون فوتبال داریم، همه جای دنیا مسئولیت 0-100 ورزش فوتبالشون با کجاست؟
مطابق اساسنامه با فدراسیون،
با فدراسیون فوتباله. فدراسیون فوتبال یه در واقع مسئولیت ملی در کشورها برای مدیریت امور فوتبال اون کشورها داره. هر آنچه که به اسم فوتبال توی کشور انجام میشه، نهایتا مسئولیتش متوجه اون سازمان در واقع گرداننده این حوزه و این رشته خواهد بود. خب بنابراین یه چارچوب قرارات بین المللی هم راجع به فعالیت فوتبال و ورزش فوتبال کاملا اینا مدون وجود داره و فعالیت فدراسیون طبق اون چارچوب مدونی که مورد تایید سازمان بین المللی این رشته است باید انجام بشه. بعد طبق اون اساسنامه ما باشگاه داریم، باشگاه تعریف داره و اجزای باشگاه، فدراسیون تعریف داره و اجزای فدراسیون، رویداد که میخواد برگزار بشه تعریف داره و اجزای اون رویداد. من همین رو عرض میکنم. ببینید ما نمیتونیم فعالیتی رو انجام بدیم به اسم فوتبال یا به اسم ورزش ولی دل بخواهی هر جوری که خودمون خواستیم. نه، یا یا باید که اون چارچوبش انجام بشه یا نباید انجام بشه. الان ما مشکلمون عمدتاً سر اینه که برای فعالیت هایی رو به اسم ورزش و فوتبال در قالب مسابقه ما شاهد هستیم که تو اون چارچوب قانونی تعریف شده نیست و هیچ کس هم تو این موضوع قبول مسئولیت نمی کنه و پاسخگو نیست و عملا شده یه عاملی برای خلاصه ایجاد نگرانی و تشویش توی روان مردم و اذهان مردم و اونایی که علاقه‌مند به ورزشن. و بعد ببینید شما به هولیگان‌ها اشاره کردید، تنها چیزی که این ماجرای هولیگان‌ها رو جمع کرد اول از همه برخوردهای قانونی سخت و سخت با هر گونه فعالیت‌هایی بود که میتونست ایجاد آشوب بکنه در ورزشگاه و مشکل ایجاد بکنه. خب ما وقتی اصلا برامون برخورد قانونی سفت و سخت معنا نداره توی این رویدادهای ورزشی.
من یه آمار بدم. بله. فصل 1988-89 انگلستان 6185 نفر بازداشت شدن. بله. توی سال قبلش این عدده به 16000 هم رسیده بوده.
بله.
و توی یه فرایند چند ساله خدمت شما عرض بکنم که این رو مثلا توی فصل 2005-2006 میرسونن به 3000 تا، همینجوری کاهشی میشه تا الان رسیده به زیر 1000 تا.
خب این حاصل یه کار در واقع موازی، هم برخوردهای قانونی سخت و سخت، هم این که اون ساختارهایی که بایستی کمک بکنن به این که عواملی که در ورزشگاه بالاخره میتونن نقش ایفا بکنن، اینها با اشراف کامل، با شناخت کامل نسبت به مسئولیت‌هاشون آموزش ببینن و در واقع بتونن اونجا حضور داشته باشن.
بله.
ما هنوز الان دوره چندم لیگ حرفه‌ای آقای شریفی؟
24
ما هنوز در رابطه با ساماندهی کانون‌های هواداری لیگ حرفه‌ای فوتبالمون در گام‌های اول هست. میشه 24 دور لیگ برگزار کرد ولی هنوز شما یک در واقع عملکرد قابل قبول و قابل دفاع در حوزه ساماندهی کانون‌های هواداری نداشته باشید. میشه؟ خب همینه دیگه. ما یه در واقع ظرفیتی رو که اسمش هست تماشاگران و به خصوص هواداران و نقشی که اونا دارن در دیشبورد حالا لیگ‌های فوتبال و بالاخره درآمدزایی و نمیدونم رقابت و اینا، خب این پاسخش کیه؟ فدراسیون فوتباله؟ سازمان لیگ؟ باشگاهه؟ یا نه نهادی خارج از ایناست؟ ما که
من بگم کیه؟
بله بفهم.
اقتصاده.
نه آخه اقتصادم
واقعا آقای احمدی ببینید
اقتصاد به چه معنا؟
ببینید من الان توی باشگاه دارم کار میکنم، مسئولیت دارم. آقای انتظاری توی باشگاه دارن کار میکنن، مسئولیت دارن. حالا آقای غلام حسین زمان آبادی هم به ما اضافه شدن، سلام میکنم به شما آقای زمان آبادی، خیلی خوش آمدید.
همچنین آقای دکترم عرض ادب دارم.
آقای استاد زمان آبادی خیلی ارادت
دارید. خدمت شما عرض بکنم که آقای احمدی عزیز واقعیتش اینه،
یعنی همه چیز فدای اقتصاد، منظورتون اینه؟
نه 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 ببینید من میگم ایجاد کانون هواداری برای مثلا دو سه تا باشگاه رو بذاریم کنار، برای 14-15 تا باشگاه هزینه زاست.
خب آخه آقای شریفی منم سوالم همینجاست، ما میخواهیم از موهبت و فایده و بهره تماشاگر استفاده بکنیم، هزینه شو ندیم. میشه این در واقع
آقای
قابل پذیرشه؟
آقای دکتر احمدی عزیز توی دنیا امروز کانون‌های هواداری خودشون بدل شدن به بنگاه‌های اقتصادی و بازوی اقتصادی باشگاه‌هاشون.
من همینو میگم، ما حرفو با هم یه چیه شریف.
خب من میگم توی ایران این برعکسه.
آره ما الگوهایی که در واقع تجربه شده و کاملا در واقع امتحانش رو پس داده و میشه با قاطعیت روشون در واقع تکیه کرد و به در واقع خروجی هاشون اعتماد کرد، اینا رو کلا گذاشتیم کنار. من نمیدونم فوتبال ما با کدوم الگو، یعنی من الگویی نمیشناسم واقعا.
خب منم همینو میگم،
ما با کدوم الگو مدیریت میشه؟ بر اساس کدوم الگو در واقع هدایت میشه؟ بر اساس کدوم الگو به سمت توسعه و پیشرفت داره حرکت میکنه؟ من هیچ الگویی نمیبینم. و بدون الگو آقای شریفی میشه یه چیز مندرآوردی، میشه همین چیزی که ما امروز شاهدش هستیم. میشه من سوالم به طور مشخص اینه و همیشه هم این سوال رو مطرح کردم، یعنی واقعا به عنوان کسی که دغدغه داره، من خودم کسی بودم که از نوجوانی تو ورزشگاه بودم، قبل انقلاب جام تخت جمشید رو توی ورزشگاه امجدیه و در واقع آزادی اون وقت مسابقات خیلی 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 زیاد و متعددی رو عینی و شهودی تجربه کردم. بعد انقلاب هم من میخوام بگم من واقعا خیلی ناراحتم. ای کاش ما این عنوان حرفه‌ای رو یدک نمی‌کشیدیم، نمیگفتیم ما حرفه‌ای هستیم، ما لیگ حرفه‌ای داریم. بعد از این اتفاقات هم میفتاد میگفتیم بله دیگه آماتور چیز نداریم، نمیتونیم شرایط حرفه‌ای رو رعایت کنیم. خب همینا میشه. ولی ما الان 24 دوره داریم لیگ حرفه‌ای برگزار میکنیم، ولی 24 قدم بر نداشتیم برای اینکه هر تو هر دوره حداقل یه بخش مهم لیگمون ساماندهی بشه و دیگه مشکلش حل بشه. ما همچنان با همون مشکلات لیگ حرفه‌ای دور اولمون داریم دور لیگ 24مون رو برگزار می‌کنیم.
بسیار عالی. آقای زمان آبادی، اول خیلی خوش آمدید. ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید. حالا فکر می‌کنم توی ترافیک گیر کرده بودین، این مقداری با تأخیر رسیدین. بله، دیگه یه نمنمه هم بارون داره شروع میشه و آره، چون تند شده بود. خب. بس دیگه طبیعیه.
برف و بارون قطع.
بسیار عالی. خدمت شما ایم آقای زمان آبادی. اوضاع و احوال فرهنگی ما در فوتبالمون چگونه است؟ شما سالها به عنوان مشاور فرهنگی رئیس فدراسیون فعالیت کردید، از زعمای رسانه هستید و همیشه ما خدمت شما ارادت داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، به خصوص عزیزانی که در خدمتشون هستیم و به ویژه استاد خودم جناب آقای دکتر بزرگوارمون، آقای عرض کنم خدمت
آقای دکتر عبدالحمید احمدی
بزرگوار. من واقعا باید از ایشون سپاسگزاری کنیم. ما یک دوران طلایی فرهنگی رو با ایشون داشتیم در وزارت ورزش.
بله، بله.
ولی متاسفانه ایشون رفتن از اونجا، یا شرایط طوری بودش و اینها، و نتونستیم از اون تجربیات و از اون کارهای قشنگی که ایشون در اون زمان انجام دادن بهره‌مند بشیم.
و متاسفانه بعد از آقای احمدی هم معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، الان واقعا من هیچ چیزی ندارم، هیچ قضاوتی ندارم.
ببینید الان
تبدیل شد به یه معاونت سیاسی هستن توی مجموعه وزارت ورزش.
بحث شما رسیدم. نسخه شفابخش این کار رو همین جناب آقای دکتر احمدی طراحی کردن. این نسخه الان پیش منه،
نظامنامه جامعه فرهنگی
ورزش. نه نه، نظامنامه جامعه که زمان شورای انقلاب فرهنگی سال 1395 عرض کنم خدمتون ابلاغ کردن، و زمان آقای روحانی این اصلا ابلاغ شد. ولی اون کار قشنگی که تیم آقای احمدی انجام دادن، برنامه طرح ارتقای فرهنگی هواداران بود. ببینید این نسخه شفابخش اومده تمام مراحلی که ما باید انجام بدیم. حالا این مراحل رو در قالب 40 تا فاکتور، که این 40 تا فاکتور رو اگر ما الان بخوایم اینجا یکی یکی اینا رو بررسی بکنیم، من حالا چند تا نمونه های رو عرض میکنم. این طرح ارتقا حتی تو شورای عرض کنم تربیت بدنی وزارت هم مطرح شد، البته مصوب نشد. ولی کار قشنگی که این گروه انجام دادن، جناب آقای ستفتی که مدیر کل فرهنگی اون زمان بودن با اون تجربه و اون تسلط و به خصوص تجربیات فراوانی که آقای دکتر داشتن، این طرح ارتقای فرهنگی رو برای ما آماده کردن. خب ببینید، اگر ما قبول داریم الان ناهنجاری های فرهنگی وجود داره، ناهنجاری وقتی میگیم یعنی یه نوع بیماریه. این بیماری پزشک میخواد، این بیماری نسخه میخواد، نسخه که ما بدونیم چی کار بکنیم. این نسخه باید اجرایی بشه، عملی بشه، بعد بگیم که خیلی خوب قدم به قدم مشکلات حل بشه. تمام اینا رو پیش بینی کرده در اینجا، یعنی گفته که مثلا ما 5 تا آیتم داریم در این برنامه‌ای که اومده در اینجا مطرح شده. این آیتم ها رو اومدن یکی یکی همه رو بیان کردن. من فقط سرفصلشونو میگم تا به بحث برسیم. نگاه کنید، آیتم اول امور پشتیبانی و زیربنایی، ما چه کارهایی باید بکنیم. آیتم دوم امور رفاهی برای هواداران، چی کار باید بکنیم. آیتم سوم یا اون بخش سوم امور فرهنگیه، و بعد انتهای این آیتم امور امنیتی و انتظامیه. ما تو این 5 بخش اومدیم ریز کردیم، یعنی در حقیقت چون من هم در خدمت عزیزانمون بودم اونجا درس پس میدادم با و اشرافی که ماها توی فوتبال داشتیم و عزیزان ما اومدن این طراحی ها رو انجام دادن. من یه نمونه های از اینا رو بگم شما متوجه شید عمق مسئله چیه. ببینید شما جام جهانی میرید در عرض کنم کشور روسیه، در اونجا میگن قبل از که شما بلیت بخرید باید فنایدی داشته باشید.
بله.
یعنی میان یک سری اطلاعات هست شما میگیرن، از اونجا بلند میشید میرید قطر، اونا میگن باید حیاکارت داشته باشید. اما شما تو استادیوم های ما اصلا این حرفا نیست. خب ما بیایم لیگ کارت ایجاد بکنیم، اصلا شناسایی بکنیم هویت کسانی که میخوان بیان تو استادیوم. خب این اتفاق نمیفته. هرچه ما فریاد میزنیم حتی توی فدراسیون خودمون، آقا چرا شما شناسایی نمی کنید؟ چرا اعلام نمی کنید؟ هر کسی میخواد بلیت بخره قبلش باید فنایدی داشته باشه تا ما بدونیم این بلیت رو به کی میفروشیم. این کسی که بلیت میخره بره سر صندلی خودش بشینه، اگر اومد یه چیزی رو پرتاب کرد و ما هم دوربین های نقطه زن داریم به راحتی میتونیم تشخیص بدیم اون فرد چیه، کد ملیش چیه، تمام دل جگر مطلب رو در بیاریم. خب یک بار دو بار بعد بیایم اینها رو ضمانت اجرایی بدیم، بگیم آقا این فرد کسی است که آسایش مردم رو، جان مردم رو به خطر میندازه، این حق دیدن یک ماه، دو ماه، یک سال فوتبال رو نداره، و بعدش هم اعلام بکنیم این فرد باید بره در یک مرکز انتظامی موقع فوتبال خودشو معرفی بکنه، اونجا بشینه فوتبال رو هم نگاه نکنه. این یعنی ضمانت اجرایی هم بیایم براش طراحی کنیم. این یکی از فاکتورهایی است که پس استادیوم ما باید صندلی‌ها شماره داشته باشه، بلیت فروشی ما با فنایدی باشه، جایگاه‌ها مشخص، یعنی همه اینها اومده تو این طرح نسخه شفابخش عملی شده. کی باید اینا رو اجرا بکنه؟ اینا رو مشخص کردیم. اون قسمت های نرم افزاریش چیه؟ سخت افزاریش چیه؟ کی باید اجرا کنه؟ چه مدتی باید این انجام بشه؟ تاریخ مشخص کردیم. ما در عرض دو سال این مشکل رو از استادیوم های خودمون جمع میکنیم. یعنی نه تنها در ورزش فوتبال بلکه در همه ورزش ها. والیبال هم همین مشکل داریم، بسکتبال هم همین مشکل داریم.
داریم.
ببینید پس داریم. راه کار داره. و برای همینم شما اون کاری که ما باید بکنیم این نسخه است. بله. حالا قسمت های دیگر هم من خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای انتظاری. نکته هایی که هم آقای احمدی هم آقای زمان‌آبادی گفتن نکته های درستیه، دقیقه، ولی اینکه چقدر عملیاتی بشه خودش یه بحث دیگه است. یعنی مثلا آقای زمان‌آبادی در حوزه زیرساخت وقتی که میگن حرفشون درسته، ما باید زیرساخت لازم رو در استادیوم هاون، اهم از صندلی خوب، دوربین های چهره زن، گیت ایستاده ورودی، خدمت شما عرض بکنم که قابلیت فروش بلیت آنلاین، همه اینها رو فراهم بکنیم، سرویس های بهداشتی خوب فراهم بکنیم. اینا آیه زمان‌آبادی اگر همش درست بشه تازه یک آیتم از در واقع مجوز باشگاهی AFC رو باشگاه ها میتونن پاس بکنن و در واقع همه اینها توی اون چارچوب کنفدراسیون فوتبال آسیا دیده شده که الان باشگاه ها الزام دارن انجام بدن. کدوماش شدنی آقای انتظاری؟
اول عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد زمان‌آبادی عزیز. افتخار دارم که امروز خدمت شما هستم، واقعا باعث افتخار بنده است. همچنین خدمت آقای دکتر عبدالاحمدی هم عرض ادب دارم، باعث افتخار بنده است که در اینجا حضور دارم. ببینید آقای شریفی، خب عرض کردم خدمت شما، من تو اکثر ورزشگاه ایران رفتم و دیدم، همونجوری که الان شما فرمایش کردین، ببینید الان باشگاه‌ها ملزم شدن به دریافت مجوز حرفه‌ای. این چیزی که استاد فرمایش کردن در قالب برنامه طرح ارتقای فرهنگی هواداران، خب ما تو باشگاه هوادار دقیقاً الان این اومده تو باشگاه از طریق AFC، گفتم باید این به این استانداردها برسی تا به شما مجوز حرفه‌ای داده بشه به باشگاه. خب اگر ما واقعا مقرراتمون فوتبالمون تابع AFC و فیفا هست، خب به تبع باید دنبال اون بریم اجرا کنیم. عزیزانی زحمت کشیدن واقعا این طرح رو نوشتن، اونها هم باید بیان پای کار این قضیه. این که فدراسیون فوتبال الان کاری که خودش میخواد انجام بده رو مثلا همین بلیت فروشی عادی رو نمیتونه انجام بده، بعد این هم میخواد بنزه گردن باشگاه ها. نگاه کنید باشگاه ها خب در کشورهای خارجی AFC، فیفا، حالا کشورهای آسیایی، باشگاه ها ورزشگاه دارن. ولی ما آیا توی ایران باشگاهی داریم که ورزشگاه اختصاصی به اون معنای حقیقی داشته باشه؟ همین الان
مثلا نقش جهان اصفهان یا فولاد آرنا،
اونم چند ساله اجاره کردن
اهواز، نه فولاد آرنا خب
حالا فولاد آرنا خب جدیدا مثلا اومده، ولی واقعیت اینه که ما فقر اونم داریم. یعنی نمیتونیم مثلا ما الان بگیم که آقا ما باید مثلا مثل، ولی این طرحی که الان فرمایش کردن، حالا من ندیده بودم طرح واقعا، الان توضیحاتی که فرمایش کردن خب مسلما زحمت کشیده رو، چرا فدراسیون فوتبال واقعا نمیاد از این طرح استفاده کنه؟ واقعا من عرض کردم خدمت شما، ما وقتی برنامه راهبردی نداریم، نقشه راه نداریم و شیوه نامه نداریم، خب به اینجا میرسیم که من تو ورزشگاه آبادان هم قضاوت داشتم، اونجا هم سنگ خوردم، یه کمک داور دیگه هم اونجا سنگ خورد تو ورزشگاه آبادان، در ورزشگاه تبریز هم اتفاقاتی برای داور افتاد، در ورزشگاه حتی خراسان که ما رفتیم ورزشگاه امام رضا اونجا هم. خب ببینید همه اشتباهات و اتفاقات توی زمین بازی برای داورها حتی میفته. حالا به تماشاگران که خیلی باید ما بحث کنیم، نگاه کنیم ورودی های ورزشگاه همون دوچار مشکله، من خواهن نزدیک دیدم خدمت شما عرض کنم چندین ساعت قبل به قول فرمایش حضرت عالی میان در باشگاه ها رو خب میبندن، بعد اونجا ببخشید بی ادبی بچاد بشه، حتی سرویس های بهداشتی درستی نداریم که تماشاگرها تو این چند ساعتی که اونجا توی استادیوم هستن مثلا استفاده کنن، هیچ گونه خدمات رفاهی واقعا توی استادیوم ها وجود نداره. حالا چند ساعت اونجا نشستن، حالا میخوان برن بازی تماشا کنن،
بله.
در اوج عصبانیت و در اوج در واقع عدم تمرکز، حالا میخوان بشینن بازی رو 90 دقیقه نگاه کنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر احمدی.
بله.
چون فرصت کمه من خیلی سریع بپرسم،
بله.
این طرحی که آقای زمان آبادی اشاره کردن،
بله.
به خدمت شما عرضم که ابلاغ شد به باشگاهی برای اینکه مثلا به شکل پایلوت پیش ببره؟
بله. ما در اون دوره تلاشمون این بود که در واقع هم بتونیم بر اساس شرایط میدانی و هم بر اساس شرایط و الگوهایی که در واقع تو دنیا تجربه شده، این بحث ساماندهی امور هواداران و تماشاگران رو طراحی بکنیم. براش خیلی وقت گذاشته شد و بعد هم بله ابلاغ شد، یعنی به در واقع فدراسیون فوتبال و به باشگاه ها این که و به نهادهای انتظامی امنیتی و در واقع سایر بخش هایی که دستن در کار برگزاری رویداد هستن. ولی واقعیت قضیه اینه که آقای رمانوادی هم توضیح دادن، اراده‌ای برای این که ما یک کار سخت رو بیاییم پیاده سازی بکنیم و بعد هم در واقع اون تعهد رو در سازمان برگزار کننده، سازمان لیگ، باشگاه ها ایجاد بکنیم که
بله.
یه غیر از این شرایط ما اصلا امکان برگزاری
اون اراده نبود. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم آقای دکتر احمدی.
این مشکلیه که تا زمانی آقای شریفی ما درست و اساسی براش تصمیم نگیریم میتونه دراز مدت ادامه داره.
خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون. آقای دکتر عبدالحمید احمدی که دعوت ما رو پذیرفتن روی خط تلفن با ما بودن. آقای زمان آبادی یک دقیقه زمان داریم خدمت شما.
من نمیدونم چون بحث متاسفانه
بعد این طرح من به نظرم باید اجرایی بشه.
درسته.
کجا حاضرید اجراش بکنید؟
ببینید همطور که فرمودن متاسفانه اراده ای برای اجرای این مسئله اصلا نیستش. ما فرض فرمید الان یه نامه ما ورداشتی نوشتیم برای باشگاه ها که معاون فرهنگی بذارید. من الان سوال میکنم، ما برای تیمامون مربی تغذیه داریم، مربی دروازه‌بان ها داریم، مربی آنالیزور داریم، کمک مربی داریم، اون وقت کار فرهنگی نیاز به مربی نداره؟
جسارتا من به عنوان کسی که داره توی باشگاه فعالیت میکنه عرض میکنم حضورتون مخالف این اتفاقه.
یعنی مربی فرهنگی نباید
نه مربی داشته فرهنگی داشته باشیم،
بله،
ولی بیایم در قالب بزرگتری ببینیمش، در قالب مسئولیت اجتماعی که خود فیفا و AFC تعریف کردن ببینیمش و پیش ببریم.
ببینید خوبه، یعنی ما هیچ تفاوتی نمی کنه، یعنی هر دو این دوتا کار یکی هستش. شما بگید که اون مربی فرهنگی بیاد مسئولیت های اجتماعی رو انجام بده، اون مربی فرهنگی بیاد نفراتی که انتخاب شدن از فردی تکنیکی به تاکتیک تیمی تبدیل بکنه، روح ایثارگری رو به تیم یاد بده و خیلی کارهای دیگه. ما متاسف حالا این مربی
من فکر کنم آقای انتظاری و حتی خود ما در باشگاه آلمینیوم این در واقع آمادگی رو داریم که به شکل پایلوت این طرح رو اجرایی بکنیم.
بسم آخه به این طرح نیاز به این هستش که گروه‌های مختلف وارد
رو
بشن،
پایلوت وارد بکنیم، ببریم جلو آقای زمان آبادی و بعد به نتیجه برسیم. بچه‌ها میگن فرصتمون تمام هست. متاسفانه خیلی هم دیر رسیدیم خدمت شما آقای زمان آبادی، بحثمون با شما ناتمام ماند. آقای زمان آبادی ممنونم، آقای انتظاری متشکرم و سپاس از شما دوستان عزیز شنونده. خداحافظ.
خیلی متشکریم از این که همچنان شنونده ی رادیو گفتگو هستید. درست بنویسیم، درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه به اختصار میخوام درباره واژه زیبای فارسی همیشه خدمتون صحبت بکنم. همه ما معنی همیشه رو میدونیم، از 2-3 سالگی این کلمه رو به کار بردیم و به کار میبریم. بعضی از ادبای عزیز بزرگوار ما میفرمایند که همیشه رو با تا به کار نبرید، یعنی نگید تا همیشه. با کمال احترام به ادبای بزرگواری که این اعتقاد رو دارن عرض میکنم که فردوسی بزرگ ما در شاهنامه از تا جاودان استفاده کرده. یعنی تا جاودان رو نمیدونم چند بار، ولی حداقل یک بار رو من میدونم که به کار برده. به هر حال در شاهنامه این تنها دلیل نیست. توی برنامه‌های مختلفی که خدمتتون بودم و الان خدمتتون هستم عرض کردم و تکرار می‌کنم که سختگیری تا حدی معنی داره. در زبان‌های مختلف، در کشورهای مختلف، کتاب‌هایی که میگن درست بنویسیم، کتاب‌هایی مثل غلط ننویسیم شادروان استاد ابوالحسن نجفی، غلط ننویسیم فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی و قبل از اون غلط ننویسیم دیگه‌ای که آقای فریدون کار نوشتن و در دهه 1333 چاپ اولش منتشر شده، عرض کردم در زبان‌های مختلف، در کشورهای مختلف کتاب‌های اینچنینی، آثار اینچنینی هست. اما سختگیری در کاربردهای زبانی حد و حساب داره، حد و حدود داره. تا همیشه همونطور که عرض کردم به هیچ عنوان غلط نیست، اما خیلی کاربرد نداره. ما وقتی داریم میگیم تا ابد، تا آخر عمرم و امثال اون، یا از ازل تا ابد و امثال این، دیگه حالا تا همیشه میتونیم بگیم و میتونیم هم نگیم. باید ببینیم کجا خوش میشینه، کجا زیباتر میتونه به کار بره. یه نویسنده ای که قلم داره، به اصطلاح همین که میگیم قلم داره، یعنی نوشته خوبی داره، یعنی قدرت بیان خوبی داره، بیان قویی داره. یک نویسنده اگر لازم بدونه تا همیشه رو درست و به موقع و به جا به کار میبره. بنابراین خواهشم اینه تا همیشه رو غلط نگیریم. اگر هم غلط میدونیم بهتره بگیم فصیح نیست، نه اینکه غلط. چون عرض کردم فردوسی در شاهنامه تا جاودان رو به کار برده و یه وقت ما به طور مطلق بگیم تا همیشه غلطه، اگر تحت تاثیر انگلیسیه، اگر تحت تاثیر زبان دیگه، معمولاً کم و بیش ما تحت تاثیر انگلیسی هستیم و خیلی از واژه‌های علمی ما هم ترجمه تحت لفظی از انگلیسی هستن، البته خیلی هاشون هم نیستن مفهومیان. در واژه‌گزینی، در گزینش اصطلاحات، در برابر اصطلاحات و واژه‌های غیر فارسی، غیر بومی، حالا چه عربی باشه چه فرنگی باشه، فرنگی به طور عام عرض می‌کنم، از یونانی کهن بگیرید که ما داشتیم واژه‌های مختلف از صدها سال پیش به کار می‌بردیم تا امروز، ما از شیوه‌های مختلف بهره می‌بریم. بنابراین این تا همیشه که عرض کردم، ممکنه کسی مترجمی به طور طبیعی